نه لازم نیست. حالا دیگه از شما درد نکنم. جانم؟
خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطاهرین. اللعن الدائم علی اعدائهم الی یوم الدین. عرض کنم محضر شما، مرحوم شیخ اینجا در عرابه، بخوایم مطلبش رو خلاصه کنیم، 4 تا مطلب داره اینجا. آدم نیست. حالا تا آخر درس اگه یاد آمد اونو جدا میگم. حالا اینو شروع کنم، اونم یادم بیاد عرض میکنم. عرض کنم محضر شما، 4 تا مطلب اینجا داره. مطلب اول توضیح رکن شک بر اساس اخبار. مطلب دوم توضیح رکن شک و استصحاب بنابر اماره علی ما هو الحق که میشه ظن نوعی. مطلب سوم همین استصحاب اماره با ظن شخصی. مطلب چهارم استظهار ظن شخصی از عبارات فقها که تو چهارمی هم 3-4 تا عبارت برام. درست شد آقا؟ این 4 تا مطلب میشه عرابه. خب اول بیایم سر مطلب اول. پس من بنویسم اینا رو که یادمون نره.
یکی بنابر استصحاب بنابر اخبار، یکی استصحاب اماره، یه بار با ظن دوئی، یه بار با ظن شخصی. این ظن شخصی تطبیقاتش در کلمات فقها. ببینم 3-4 تا عبارت رو برامون میاره. دست شما درد نکنه. خیلی ممنون و متشکرم. درست شد آقا؟
خب اول استصحاب بنابر اخبار.
خب بنابر اخبار استصحاب یه حکم تعبدیه، توقیفیه، عقلی نیست، ملاکاتش هم دست عقل نیست. وقتی شد حکم توقیفی و تعبدی، ما تابع اینا رو نگفته تو عبارت، من میگم چون بعدا میخوایم پیادش کنیم. ما تابع صدق عنوان دلیلیم. شارو گفته الخمر حرامه، منشأ حرمت خمر چیه؟ نمیدونیم. گفته الخمر نجسون، منشأ نجاست خمر چیه؟ نمیدونیم. وقتی حکم شد توقیفی و تعبدی، یعنی ملاکش دست ما نبود، اینجا فقهای ضابطه دارن صدق دلیل. دلیل لفظیه، صدق دلیل. دلیل لبی بود مثل اجماع قدر متیقن شخص میشه. ملاکش که دست ما نیست دیگه. پس ما این تو دلیل لفظی صدق عنوان دلیل. عنوان دلیل میگه الخمر حرامون، یعنی کل ما صدق علیه و انه خمرون فهو حرام. بس خب حالا دلیل استصحاب اخبار، گفت لا تنقض الیقین بشک. مراد از یقین و شک چیه اینجا؟ مراد از یقین یعنی قطع 100%. مراد از شک یعنی همون حالت نفسانی 50-50. درست شد؟ شیخ اینجا 2 جمله میگه میگذره. چرا؟ چون بعدن که اخبارو خوندیم، میخوایم سر فقه الحدیث اخبار اینا رو از دل خبر بیرون بکشیم، لذا تفصیلشو میذاره برای اونجا. شیخ میگه آقا قسمت یقینشم الان توضیح نمیده، اونجا بعدن برامون میگه. میگه مراد از یقین چیه؟ یعنی حجت معتبره بر ثبوت حکم. چه حالا حجتت قطعت باشه؟ آقا من با چش دیدم این خون افتاد توش، پس قطعت و انهو نجسه. چه بیانه اومد گفت اینجا خون افتاد انهو نجسه؟ اینو تالوس تو عبارت نمیاره نسبت یقینشو. یقین میشه چی؟ احراز به حجت معتبره که حکمی بوده. مراد از شک چیه؟ عدم العلم به زوال الحالت السابقه. نمیدونم هنوز هستش یا نیستش. بنابر اخبار استصحاب معلوم بذاریمش کنار، اما بیایم سراغ حکم عقل. دوستان عزیز عنایت کنید، اینجا یه ذره بیشتر دوباره میخوام توضیح بدم. استصحاب عقلی رو درست باید تصور کرد. شیخ اعظم میفرماید که بنابر این که استصحاب از حکم عقل باشه، وقتی ما عبارات فقها رو نگاه میکنیم درسته، میگیم الان میگیم عقل ظنی، میگیم که ظن به بقا وجود داشته باشه، اما مراد از ظنمون حالت نفسانی نیست. مراد از ظن حالت نفسانی نیست. یعنی چی؟ یعنی اگر من علم به حالت سابقه داشتم، شک در بقایش به وجود اومد، نه این که فقط در صورتی بنائتو بر حالت سابق بذار که نسبت به حالت سابق حالت مصدر حاصل مصدرش ظنی داشته باشی. نه این نیست. میگیم پچیه؟ میگه وقتی عبارات فقها رو در مزان جریان استصحاب میبینیم، همونایی که استصحاب رو از عقل میگرفتن، میبینیم در جایی که حکم به بقاء حالت سابقه کردن، نگفتن مشروط به اینکه ظنی برات وجود داشته باشه. تو عبارت ادنا اشاره ای به حالت نفسانی ظن ها نشده. این نشون میده که فقها حکم و عقلا رو دائر مدار بقاء حالت نفسانی ظن نمیدونستن. درست شد؟ تا اینجا واضح؟ عبارت تمام. شیخ دیگه شرح نمیده. حالا من شرحش رو میخوام از آقای اصفهانی، محقق اصفهانی بگم براتون. بفهمید. عبارت تا اینجا تمام. ظاهر عبارت همینه. آقا پس فتح السلام، ملاک استصحاب بقاء ظن نفسانی به بقاء بعد از کسر و انکسار نیست. میگه مد دلیل علی ذلک؟ میگه برید فقهایی که استصحاب رو از مقوله عقل میدونستن و اماره میدونستن کلماتشون تتبع کنید تو فقه، در کل فقه از عبادات تا آخر دیات وقتی میبینیم جاهایی از استصحاب استفاده میکنن، هیچ شرطی نمیکنن که باید پایان کار بقی ظنن فی نفسک. پس مرادشون ظن شخصی نیست. عبارت تا اینجا تمامه. خب این یعنی چی؟ ما الان فهمیدیمش اما حفظش کردیم، تعقلش نکردیم، تصورش نکردیم. پس یعنی چی؟ خواهیم تصورش کنیم، مثل جدول زرد بفهمیم دو دو تا چهار تا، این دو تا دسته دو تایی، نه مثل سینوس و کوسینوس و تانژانت و کوتانژانت مثلثات حفظش کردیم اما نفهمیدیم چی بود. این یعنی چی؟ مرحوم آی اسمان اینجا شرح یادتونه تو مثلثات، حتی اگه تو فرمولا جا عدد عوض میکردن دیگه بلد نبودیم حلش کنیم، چون اصلا نمی‌دونیم سینوس چیه. آقا کجای عالمو میگن سینوس؟ نمیدونیم، لذا هیچ وقت هم نتونستیم ازش تو زندگیمون استفاده کنیم، چون حفظش کردیم تصورش نکردیم. ما بخش زیادی از علوم عقلیمون رو، ریاضی، اصول، منطق، اینا رو حفظ میکنیم، تصور نمیکنیم. جدول ضرب رو تصور کردیم، ما بعد مثل جدول ضرب درس بخونیم، سرعتمون خیلی میاد پایین اولش، اما ارزش داره. خب حفظ نکنیم، تصور نکنیم. تقصیر خودمون هم نیست، تا تقصیر نظام آموزشی مونه. ما از کلاس سوم ابتدایی به ایور سبک حفظ کردنمون شروع شد. یادتون مثلا میگفت سه دوتا میخواستیم بگیم 6 تا، میگفت نه ایکس بذار. یعنی چی؟ یعنی 2 به علاوه 2 به علاوه. میگه خودی فهمید، میگه نه خیر، یعنی 3 تا دسته دو تایی. میگه خودی فهمید، میگه نه خیر، چوب کبریت بیا بالا بشمارشون. یعنی فهمیدن. لذا آقا 25 ضرب در 38 ما با فرمول حلش میام، یکان ضرب میکنیم، صفر میذاریم زیر یکان، دهگان ضرب میکنیم. طب اگه یادتون باشه تو سوم ابتدای چهار ابتدای این کارو نمیکردم، برامون بردار میکشیدم. یعنی 25 دسته 38 تایی، حالا بشمار، او نیم ساعت طول میگیره، میگه اشکال نداره بذار طول بکشه، پا تابلو بیا 25 تا دسته 38 تایی چوب بکش بشمارشون. برای چی کار میکرد؟ که بفهمیم. بعد به اون میگفتن فرمول حل، برای کوتاه کردن را. ماها عادت کردیم فرمول حل را حفظ کنیم، لذا یه همه درس خوندیم، چقدرش داراییمون شده الله اعلم. بعد فهم کنیم باید استاد عوض کنیم، کتاب عوض کنیم. بابا تو اگه جفت خود بو علی سینا هم باشی اتفاقی نمیفته، باید تصورش کنیم. نظام آموزشی بود مشکل. آقا چگالی یعنی چی؟ یا تو میاد علوم اجتماعی کلاس دوم راه نمایی چگالی؟ جرم حجمی. چی؟ جرم حجمی؟ بله المنطق که من میگفتم این مثال مجربات جرم حجمی چگالی، مثال مجربات یا تو المنطق نگاه کن مثالش چگالی. بله. ما معلم فیزیکمون رو اگر اذیت کردیم تا رفت بنده خدا، بهش گفتیم بگو سینوس چیه. البته میومد به بچه ها حرفای مثلا شبهات عقیده توی این چیزا زیاد، فرضیه بیگ بنگ و از این چیزا زیاد میومد سر کلاس. ما هم خواستیم اذیتش کنیم، گفتم بگو چه گالی چی، بگو سینوس چیه. بر فیزیک هنوز یادم این لیو خاشوها رو باشته بودم، بعد میگفت اندازه بگیر زاویه شکست، گفتم سینوس بگو چیه. از خودم توضیح دادم برای بچه ها از کجا، از دروس هیئت ریاضیات علامه حسنزاده من میخوندم، اون موقع رفتم سر کلاس داره مثلثات داره کشیدم و بعد زاویه رو داره بردم، بعد تاریخ علم یه ذره براشون گفتیم، گفتیم بابا دین اینه بیایید با هم بچه ها رو مسجدی کردیم، یکی ایشون از ما هم از علم استفاده ابزاری کردیم الحمدلله. حالا اینجا ببینید دقت کنید بچه ها، عقلا یاد بگیریم اینو، عقلا با حالت نفسانی کار نمی کنن. مگه مجبور بشن؟ میدونید چرا؟ حالت نفسانی شخصیه، حالت نفسانی پلورالیز درست میکنه، هر کی میگه آقا من اینطور فهمیدم، بعد با این انضباط عقلا به هم میریزه. لذا اقلا تا چوب نخورن سراغ حالت نفسانی نمیرن، با قانون کار میکنن، با قاعده کار میکنن، نه با متغیرهای انسانی. لذا اقلا بیش از اون که روانشناس باشن جامعه شناس هم.
الان همین انتخابات هم حالت نفسانی، من دلم
زود نبر تو فقه سیاسی، خدا خیرت بده. حالا بیا فعلا قوانین حاکم به مدرسه رو توضیح بدی. آره ما قائل به افلاطون، نقد جمهوریت خوبه. خب بلش کن. ببینید رو استصحاب پیاده کنیم، زود برم چون وقتمون تلف، یعنی زیاد وقتمون گرفته میشه. اوقلا میگن آقا دقت کنید واژه‌های داله بر حالت نفسانی به کار میبرن، اما چهره تغییرشون یعنی حالت نفسانی رو ملاک قرار نمیدن، چهره ثباتشون ملاک قرار میدن. مثلا دیدید مثلا میگن مطمئنی، ببین اطمینان حالته، اما منظورشون از مطمئنی چیه؟ یعنی خودت دیدی ملاک رو حالت نفسانی اطمینان رو منشأش میبرن. معمولا ادبی تو الفاظ اینو میگن، میگه به گمانم اینطوریه، این به گمانم یعنی منشأ درستی نداره، از به حالتش کار ندارم، به خلاف فقهمون مخصوصا تو عبادات. ما تو فقه تو عبادات جون به جونمون کنن هر طرف بندازنمون رو حالت نفسانی میبره. چرا؟ چون
عبادات میشه بین من و خدا.
ضابطی غیر حالت نفسانی وجود لما رو بفهمید. لذا آقا یادتون بیاد شرع لمعه وقتی شک در رکعت میکردی قاعده اولی چی بود؟ تأملت حتی ظننت فجعل ظنک الواقعه. قاعده فقهی بود، ظنت به هر طرفی رفت اونو بگو واقع. اگر ظنی نداشتی نوبت به قواعد شک در رکعات میرسه. تو عبادات ما با چی کار میکنیم؟ با حالت نفسانی.
بچه ها این سبب شده که یه عده ای از فقهای درجه دو و سه گاهی به معاملات هم که میرسن برن تو اقیانوس حالت نفسانی، معاملات به هم میریزه. بعد این باعث میشه تو ادله نقلیه معاملات تعویل ببرن. این مطلبی که گفتم بمون، اگه یه روز با تو مکاسب خودم تو مکاسب میشونتون میدن.
گفتم
درجه دو و سه ها، نه همه، گفتم درجه دو و سه ها. وقتی به معاملات گاهی لیز میخورم.
عبادات
عبادات معمولا زن شخصیه.
مثلا این نماز جمالش
میرسه اونجا الان معموم خاطر امامه. لا شکل معموم مع حفظ الامام و لا شکل الامام اما امام با چی مقیاس میکنه خودشو؟ با زنش. دقت کردی؟ نه همه همینطوره. معمولا حالت نفس بله اونجا هم همه گیر نیست. دارم خودم الان میخوایم استصحاب عماری پیاده کنیم که کار با حالت نفسانی نداریم که. دوگانه میشه، از خودم بیرون میام، از خودم بیرون میام. درست میگید. خب حالا ادامه بدید. آقا پس اوغلا چجور میبینن؟ بریم با من شکار میکنم. اول ببینید من بیس کار شروع کردم و خواستم مفهوم سازی کنم تو ذهنتون. خب حالا با توجه به این توضیح، حالا ما های استصحاب عقلی کنیم. یه عقلای کلامی چی بود؟ همون اوغلا، همون عقل عملی، همون بنا اوغلا، همون چی که همه میفهمن. و الا اقرار باشه عقل بو علی بفهمه بقیه نفهمن که این حجت نیست تو فقه. دعوا سر اون چیزی که بنا اوغلا همه میفهمن. خیلی خوب، حالا که اومدیم سراغ بنا اوغلا که همه میفهمن، بسم الله الرحمن الرحیم، اوغلا با چی کار میکنن؟ شرعی که قبلا گفته بودم یه پله دیگه میخوام بازش کنم. وقتی یه منشأ اوغلایی برای ثبوت یه چیزی هست، بچه‌ها استصحاب که قاعده اوغلایی سه کاری به شرع نداره، اوغلا تو زندگی خودشونم استفاده میکنن. وقتی حالت سابقه ای وجود داره که او حالت سابق بگه منشأ معقولی به وجود اومده، بعد بدون منشأ اقلائی، بدون منشأ اقلائی احتمال در ردش به وجود میاد. در اینجا اقلا بنا رو بر چی میذارن؟ حالت سابقت. ببین این ادبیات منو یاد گرفتی آقا؟ اینجا ولو این که من یه آدم وسواسیه، تا شک بابا خودم در خونه رو قفل کردم اومدم بیرون، چهار نفرم با هم بودم، قشنگ کلید انداختم، مثلا صدا کلید اومد انداختم تو جیبم کلید سوار من. تا من شده میگم در قفل کردم. اینجا در سقع نفس من، ببین حیث روانکاوی، روانکاو ممکنه من بعد از این شکم چون خیلی آدم وسواسیم قطعه به قفل نکردن پیدا کنم،
سریع برگردم. بعضی از آدم های طوری هم ممکنه ظن به قفل نکردن پیدا کنم، ممکنه شک به قفل نکردن پیدا کنم، ممکنه وهم به قفل نکردن، یعنی ظن به قفل کردن. اوغلا در جمیع فروزش بهت میگن لا یعبأ به، اعتنا نمیشه. درست شد آقا؟ به این میگیم ظن نوعی، به این میگیم ظن نوعی. ظن نوعی اسمش ظنه. آقای مظفر تو اصول فقه یاد آقا ظن نوعی ظن حکم العقلائه. کلمه ظن گولت نزنه. یه چی دیگه بگم از بیشتر ما معمولا زن نوعی چجور معنا میکردیم؟ یعنی مجموع آدم ها. بعد میخواستیم براش مثال بزنیم، میگفتیم چی زن نوعیه؟ میگفتیم برو تو صفاییه آدم ها 70% اینه میگن، این میشه زن نوعی. نه 70% ون دارن، 70% اینو میگن، حکم همه. نه اینکه 70% ون نفسانیشون اینا، نه برش حالت نفسانی. چیه؟
70%
بله نمیگن، میگن نه اینکه تو سقع نفسشون ونده، بیانشون حکمشونه.
ممکنه
الان ببین میدونی مثل چیه؟ مثلا من خودم جزو آدمای وسواسی ام، اینا کافی بود خودم شک میکردم در خونه رو قفل کردم یا نه، زمین به آسمون میدوختم. اما الان حسن رفیقم شک کرد، میگم بابا ولش کن خدا خیر، واضحه که. یعنی من خودمم با اینکه تو حالت نفسانی خودم جاو بذارم شک میکنم، اما حکمم علا طبق العقلاءه. توضیح بیشترش بره برای اصول فقه باب و حجج یا کتابای دیگه، چون زن نوعی به مناسبت ظهور اونجا خوندیمه. درست شد؟ آقای مظفر تو مقدمه حجج 3 نکته گفت، این 3 باید حل بشن، یکی نوعی شخصی، یکی تعلیلی تقییدی، سوم میشه ولکو سخته. این دوتاش حالا برید ببینید اونجا که تعمیق بشه. الهونا تنبل کلام. پس فهمیدید استصحابی که اماره است از زن نوعی، زن نوعی چه جوریه؟ یعنی لازم نیست که تو حاصل مصدر بعد از اینکه حالت سابقه بعد شک، تو باقی ماندهش زن به بقای حالت سابقه داشته باشیم، یا زن به عدم زوال حالت سابقه داشته باشیم، یا شک. اصلا ملاک حالات نفسانی تو نیست. حالا اصطلاح اصولیش بگو، از زن و بالوفاق، عدم و زن بل خلاف، شک و میگیم آقا تمام اینا رو میخوریم یه لیوان آب امروش. این شد زن نوعی، حکمه بر اساس منشأه. وقتی یه منشأه پروپیمون و عقلایی به وجود بیاد، ببین نمیگم اون منشأه سبب قطعت بشه، اصلا رو علت نفسانی نمیگم، یعنی عقلای عالم وقتی یه منشأه اینطوری باشه میگن این هست. بله بله همونو دارم توضیح میدم. نه 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 نه، یکی از مصادیق بنا یا سیر است، این مصادیق دیگه هم داره. خب تمام شد آقا؟ خب مرحوم شیخ که اما ظاهره رسیدم آقا سومین نکته، اما ظاهر عبارات عده زیاد عده نکمی از فقها زن شخصیه. حالا ممکنه چون تو زمان اونا اصطلاح زن شخصی و نوعی وجود نداشته، این اصطلاح به کار نبرده باشن، اما از سایر آثار و احوالی که گفتن میشه بفهمیم شخصی نوعیه. مثلا یکی از قوانین زن شخصی نه حالت نفسانی، شدت و ضعف پذیریشه، تلورانس داره دیگه، میاد پایین میره بالا. هر فقیهی که داره با تلورانسش کار میکنه میفهمیم داره با زن شخصی کار میکنه. فقها تو عباراتشون یا شواهدی آوردن، مثلا تمثیلش کرده به عبادات. خب عبادات ما میدونیم زن شخصی، از این جور چیزا میفهمیم یه عده‌ای با زن شخصی کار کردن، که شیخ داره میگه غلطه ها، اما داره احتراز بهمون میده. بچه‌ها اینجا بفهمید شیخ چقدر قشنگ داره اصول عدل فقه در میاره، پله پله داره میچینه میاد بالا. درست شد آقا؟ بریم تو عبارت، بقیه نکات تو عبارت بگم. بسم الله الرحمن الرحیم. الرابع ان المناطع به اعتبار الاستصحاب مناط در اعتبار این حجیت، حجیت استصحاب چیه؟ علل قول بکونهی من باب تعبد ظاهری. اگر رفتیم تو اخبار، ببین هم تعبد میگه در مقابل هم ظاهری میگه در مقابل اماره. درست شد آقا؟ هو مجرد و عدم العلم زوال الحالت السابقه. شککته یعنی همین که علم به زوال نداره، فبقه علا یقینه. چرا؟ از کجا فهمیدی؟ انشاءالله ادله رو میخوریم، چون دلیل میگه انقضه به یقینه ناخر. ما باید حجت معتبره، همین که حجت معتبره جدیدی نیست، ما سیستممون سر حرف مرد یکیه میره جلو. مگه حجت معتبره جدید بیا کوتاه گفت. من به استناد بقیه عبارت های شیخ تو صفحه 55 و 56 الان اینطوری شرح کردم. خود عبارت حواسم هست و کلمه های عبارت این نبود، چون در آینده بحث میکنه گذشت ازش. و اما علی القول به کون الاستصحابه من باب ظنه، یعنی من باب الاماره، یعنی اونچه که خودما میگفتن، خب اقو شیخ اعظم خود عدل فقه بکشتش بیرون. چی؟ فالمعهودو بچه ها بعد میگه فالمعهودو من طریقت الفقهائه عدم اعتبار افادت ظن فی خصوص المقام. مقام یعنی استصحاب. تو استصحاب دنبال این نمیگردن که بگن حاصل مصدر ظنی باقی موند یا باقی نموند. میگیم از کجا اینو فهمیدید آقا؟ میگه کما یعلم ذالک، ذالک طریقه فقهایی بوده، من حکمهم به مقتضیات الاصول کلیت مع عدم اعتبارهم. اونجایی که داشتن میگفتن آقا استصحبه علا یقینه، عدم اعتبارهم شرط نکردن اونجا که ان یکون العامل به این اصول ظانن به بقاء الحالت السابقه. نگفتن بعد حاصل مصدرش ظنه به بقاء داشته باشی. و یظهر ذلک به ادنا تتبع فی احکام العبادات و المعاملات و المرافعات و السیاسات. بچه ها یه جمله بگم، الان اگر این میخواستیم ما به جای شیخ بنویسیم چجور میگفتیم؟ ما میخواستیم به جای شیخ پاراگراف بنویسیم، میومدیم یه استایل جامعه شناسانه به خودمون میدادیم، یه تحقیق بناء عقلا میکردیم، گفتیم اصلا عقلا دنبال ظن به حالت سابقه نیستن، چون دلیل عقله، عقلاه، با اونجا در بیاد. شیخ رفت تو دل کتاب عبارات فقها. چرا این کار کرد؟ چون میخواد مدرسه اصولیشو تأسیس کنه. هیچ مؤسس مدرسه ای با منانم که رستم بود پهلوان مؤسس نشد. اگر گارده منانم که رستم بود پهلوان گرفتی میشکوننش. این روانشناسی اهل علم. ملا صدرام همینطور اقت عبارت آورد، مرحوم حکیم جلوه میگه اینا همش دزدی عبارت هست، یه خواهی هیچی نداره. دقت کردید؟ یه چی دیگه بگم؟ که بلاهایی که امروز ما تو سبک نظام آموزشیمون بر سرمون اومده همین مدل ترویجی پژوهشیه که از دانشگاه اومده. این سبکار شیخ ترویجیه. شیخ اصلا عقول نمیکنه. شیخ هر چی میخواد بگه میره تو دله، میگه فلانی گفت و فلانی گفت و فلانی گفت، اینجا بود اینجا بود اینجا بود، انگار خودش از خودش هیچی نداره. ما یه کار ترویجی داریم سطح سه، یه کار پژوهشی داریم عقولگویی، یه سوپر ترویج داریم. یعنی عقولم بلد باشم، بعد عقولمو به اسم خودم نگم، ببندمش به بیخ ریشه دیگران. این آخریه مکتب سازی میکنه، علمو متقن میکنه. فهمیدی چی شد؟ حالا چرا روش دانشگاهی این نیست؟ ایتی که آخر توش نیست، چون روش دانشگاهی از نظام پوزیتیویست غربی در اومده. تو متدولوژی میگیم این نظام روش پوزیتیویست، ما الحمدلله و المنه حوزم داره با همین روش یواش یواش نظم و نسخ پیدا میکنه. خیلی خطر میکنه. بحثای روشی بحثای تعبدی نیست، اتفاقا خیلی بحثای عملگرایانه و نتیجه گرایانه و پراگماتیستیه. اصلا اینطور نیست که ما تو روش باید تعبد کنیم به قدما، اما خب روششون روش دقیقی بوده. شما روش بهتر پیدا کن ما میذاریمش کنار. الان ببین رفع تو دل بقیه حرفو داره برد. چیه؟ میشه این راهو بروید ببینیم آخرش چیزی به وجود میاد. توه شیخ 250 سال همه دارن نونشه میخورن. ببینید تو علم همه بیرحمن، تو حوزه قربتن الالله با بیرحمی کامل پدر نظریاتو در میارن، با با این بیرحمی 200 ساله دارن به شیخ آخون حمله میکنن، شیخ آخون ایستادن سر جاشون. خب باشون سجده کن، کسی باشون شوخی نداشته، با قصد و قربت نقد میکنیم. البته هر کسی هم مال این سر نیست، و کسی که سن عقلیش کمه نقد علم و نقد عالم میبینه نباید توی سطح وارد بشه. یه دفعه شب اول قبرش گیر میکنه. این هم یعنی اول اخلاق بعد علم، علم اخلاق گریز به درد. خب نعم، حالا نعم اومدیم نکته سوم، ذم شخصی چیزی بود؟ این که فقها با حاصل مصدری به نام زن کار نمی کنن، شرط نمی کنن که آخرش باید زنی باقی مونده باشه، بعد ناتتبعن در کل فعل. نعم ذکر شیخون البهائی قدس الله نفسه فی الحبل المتین فی باب شک فی الحدث بعد الطهاره. من وضو دارم، شک می کنم حدثی سر زد یا نه. خب چی گفته؟ اول نتیجهشو میگه، میگه عبارت که به دست میاد ما یظهر منه اعتبار چه چیزی؟ ظن شخصی را. انگار شیخ بهایی رفته رو ظن شخصی. حیث قال، بچه ها اینو بذارید کنار این که والد شیخ بهایی و خود شیخ بهایی از روایات استفاده میکردن، این بنابرای اینه که شیخ بهایی رو ببریم توی امارات و لای گفتیم شیخ وای دارن اخبار کار استفاده میکنن، بعدن پایان اخبار باید ببینیم اخبار رو زن شخصی میگردن یا رو زن نوعی، باید کار کنیم. اون اخبار رو سکوت کردیم. متوجه شدید آقا نکته رو؟ فعلا داریم فرض میکنیم که شیخ وای هم با قدما داره رو اماره و عقل کار میکنه که نعمه درست در بیاد، که استدراک بشه. خب چه فرمود شیخ بها رضوان الله علیه؟ لا يخفى ان الظن الحاصل بالاستصحاب، ظنی که حاصل بالاستصحاب، این رفت رو حاصل مستر. آقا نتیجه استصحاب باید ظنی باقی بمونه. کجا؟ فی من تیقن الطهاره و شک فی الحدث. خب شیخ با گفته ان الظن الحاصل، حالا خبر ان بیار، لا يبقى الظن على نهج واحده، اینطور نیست که همیشه خیلی شسته رفته صفر و یکی یه زنی باقی بمونه. و چجوریه؟ شیخ بها هم یه حالت نفسانی تو بر اساس متغیرهای زمانی عوض میشه. من صبح وضو گرفتم، 2 ساعت بعد شک میکنم حدث سر زد یا نه، 5 ساعت بعد شک میکنم، 10 ساعت بعد شک میکنم، طرف مغرب شک میکنم، واقعا این قدرت اون ظن حاصله پله پله تنزل پیدا میکنه. ببین لا يبقى الظن على نهج واحده بل ضعف الظن بطول المده شيئا فشيئا، هی که میایم جلوتر ظنه ضعیفتر میشه، بلکه قد یزول الرجحان، اصلا ممکنه اون ظن که رجحان یک طرفه ابی بره و یتصاوت طرفان، اصلا تبدیل به شک بشه دیگه، ممکنه بعد 6 ساعت دیگه هیچ ظنی وجود نداشته باشه، بل ربما یسیر و راجح و مرجوحن، اصلا زن به خلافش پیش بیاد، بگم اصلا گمان دارم حدث سر زده. چرا؟ چون مثلا عادتا دیگه به این اندازه که نمیتونستم وضومو نگه دارم، انسانی نگاه میکنم به مسئله. یک کسی میگه نه نه من اصلا سیستمم اینطوری بوده، یک کسی میگه نه با من طور نبودم. آدم با آدم فرق داره. میگه کما اذا توزع عند الصبح و زهل عن التحفظ، یادش رفت که مراقب باشه که حدث سر زده یا سر، یعنی غفله غافل شد. ثم شک عند المغرب کیف صدور الحدث منه، آیا حدثی سر زد یا نه. خب حالا یه بار یه آدم اصلا سیستمش اینه که کم خوراک خشک خشک میمونه تا آخر وقت، یه بار یه آدم اینطوری نیست، میگه آقا ولم یکن من عادته البقاء علی الطهاره الی ذلک الوقت، اصلا منم آدمی نبودم تا الان بتونم وضومو نگه دارم. میگه این اصلا زن به خلاف براش ایجاد میشه. آقا این زن چه نوع زنی بود؟ شخصی خیلی واضحه. والحاصل ان المدار
علی الظن به حالت سابقه، فما دام الظن و باقیان، ظن شخصی تا ظن تو سقع نفس هست، فالعمل علی و این ضعفه، وای به روزی که از مرحله ظن خارج بشه دیگه نمیشه حکم کرد. انتها کلامه رفع فی الخلد مقام رضوان الله علیه. شاهد اول ظن شخصی، شاهد دوم و یظهر من شارح الدروز حاج جمال خانساری علی الله مقامه الشریف. بله ارتضاء و شرح چیز داره دیگه، آقا جمال میدونیم شرح شفا هم داره، تعلیق بر اشارات هم داره. خب انگار ایشون هم پسندیده حرف شیخ بهارو، حیث و قال بعد حکایت هذا الكلام، وقتی کلام شیخ از حبل المتین نقل کرد اینطور فرمود، لا یخفا ان هذا، این حرف انما یصح، این درست است، لو بناش جناب شیخ بها المسئله. دوستان دو احتمال تو عبارت میده، شما اینجا بنویسید اماریت، چون بعدا در مورد اخبارش میاد پاراگراف بعد در مورد اخبار میگه، یا باید اماره ببینیم یا باید اخبار ببینیم که نه، اخبار رو یه جور دیگه تحلیل میکنه. اما بنابر اماریت لو بن المسئله علا، تو فضای اماریت ان ما یتیقنو به حصولهی، ضمیر عائد به ما موصول، آن چنان چیزی که یقین حاصل شد به حصولهی فی وقتن، یک این یقین سابق، ولم یعلم لم یظن، چی؟ تروف و عارض شدن ما، آنچنان چیزی که یزیلهو، یزیل اون شیء سابق رو فلان لاحق. دوستان دقت کنید، اگر علم به مزیل حاصل بشه خب قطعا دیگه ظن به بقایی باقی، اگر ظن به مزیل حاصل بشه دیگه فهم به بقا داریم، اگه شک به مزیل حاصل بشه شک به بقا داریم. پس باید بگیم لم یعلم ما یزیلو تا بشه ظن به بقایی باقی بمونه. یادتون ما لم یعلم خوندیم، عبارت مختصر براتون شرح کردیم، همینطور بود. اینجاها یحصل الظن به بقای الحالت السابقه، اما اگر ظن به زوال به وجود اومد خود نفیس ظن میشه، وهم ایور خط، اگه این شد 70% و 30% میشه دیگه نمیشه ظنی تو سقع نفس هنوز باقی بوده باشه. ببین اینا نشون میده که داره با این ستون تشکیکیه حالت نفس کار میکنه، میگه اگه علم بود پس علم به زوال داریم، اگر ظن بود وهم به زوال داریم، اگه شک بود شک به زوال داریم، ما چی میخوایم؟ ظن به زوال. حالا البته میشه همینطور که و شک و فی نقیزهی، فی نقیزه یعنی چی؟ تروف ما یوزی، و شک و فی نقیزهی لا یعارض و ظن به بقا، نه اگه شک باشه اشکال نداره هنوز ظن به بقا هست. این منظور چیه؟ درجات دانیه شکه، یعنی وهم، نه به وهم کثیر ما اطلاق لفظ شک میشه، تو المنطق هم خوندیم گفته منظور شکه، اما درجات بار، چون شکی که درجهش اومد رو 50-50 اوبرش هم میشه 50%، خراب میشه. چرا شکه نمیتونه معارض باشه با ظن به بقا؟ میگه از ضعیف، این شکی که درجهش پایینه لا یعارض و قوی ظن به بقا را، درست را؟ پس اینم عبارتش معلوم شد که داره با همون ظن شخصی کار میکنه. بله خودش گفته من اینو قبول ندارم. قبول ندارم یعنی چی؟ یعنی اماریت رو نمیپسندم. لکن هذا البناء ضعیف جدا. چرا؟ بل بناؤها بناء مسئله علی الروایات است. از فضای عقل و اینا بیا بیرون. اونم روایات مؤیدتاً به اصالت البراءه فی بعض الموارد. تو بعضی از موارد شک در کلفت زائد مجرای براءت. برم دوباره وضو بگیرم مجرای براءت مثلا. یا یه جای قاعده فراق، یه جای قواعد این چنینی هم داره میاره مؤید میکنه برای استصحاب. خب وهی مهم اینه، الروایات تشمل الشک و الظن مع، روایات هم شک رو میگیرن هم ظن رو میگیرن، چون در روایات نوکر عنوانی، چه در حالت سابقت ظن به بقایش داشته باشی چه شک به بقایش، روایتی نگفته، گفته یقین سابق داری؟ گفته بله. گفته شک لاحق داری؟ گفته آره. گفته فبق علا یقینه، بنات بذار همو هستش، حالا این بنات بذار چه تو سخن نفست مهم نیست. فاخراج الظن منها، این که بگیم اگر ظن به خلاف حالت سابقه داشتیم این دیگه حجت نیست، این ممالا وجهله بناهن بر روایان. انتها کلام. خب یه شاهده دیگه، و یمکن استظهار و ذالکه، همین که ما با ظن شخصی کار کنیم، من الشهید، شهید اول متوفای 786 قمری به نظرم، رضوان الله علیه فی الذکرا، حیث ذکر جناب شهید که ان قولنا الیقین لا ينبذه الشک. شهید اینطوری گفت، عبارت شهیدم ببینید یکم، لا نعلی به اجتماع الیقین و شک. نه اینکه شهید میخواد بگه الان که شک داری یقینتو نقض کن، یعنی یقین داری، که بدیهی البطلانه. همینجا معلوم شه که داره با یقین و شک از جهت حالت نفسانیش کار میکنه، چون من وقتی تو سخن نفسم شک هست دیگه نمیشه همون لحظه هم یقین داشته باشم. پس منظور چیه؟ بل المراد این است که ان الیقین الذی کان فی الزول الاول، اون یقینی که در گذشته داشتی خودش رفت. لا یخرج عن حکمه، متیقن و نقض نکن، ولی خود یقین که دیگه وجود نداره، حکمشو نقض نکن. به شک فی زمان ثانی، وقتی شکی در سخن نفست ایجاد میشه. خب چرا؟ لاصالت بقای ماکان، چون محکوم متیقن سابق هنوز هم استمرار داره. خب خب آقا از جهت حالت نفسانی، حالا کنه کسی سوال میکنه میگه شهید اونا از جهت حالت نفسانی من که شک برام ایجاد شد یقینم چه بلایی سرش میاد؟ میگیم از درجه 100% میاد پایین، دیگه نمیشه یقین داشته باشی. میگه فیعول، بازگشته یه حرف به چیه؟ ال اجتماع ظن و شک فی زمان الواحد، فی زمان ثانی. الان که یقین شک خورد زد تو گوشش، یقینه رو از یقین بودن و 100% بودن انداخت، تو دیگه الان تو سوق نفست در آن ثانی چون شک به حالت سابقه داری، حاصل مصدرش که شک خورد به یقین، یعنی ظنی به بقاش داری. اینجا میشه شک و ظن با هم جمع کنی، اینجا معلوم میشه حتی شهید اصطلاح شک و ظنم به اصطلاح منطقیش به کار نمیبره، و الا شک و ظنم با هم جمع نمیشن به حالت نفسانی. خب اینجاها یرجح الظن علی، انگار حاصل مصدر بعد از شک ترجیح ظنیه نسبت به حالت سابقه. خب آقا تا اینجا نگفت ظن شخصی، اما این که داره با این ستون تشکیکی حالت نفسانی کار میکنه، علامت اینه که داره با حالت نفسانی کار میکنه. شاهد دوم تو عبارت شهید، کما هو، کار با این ظنه متردون شایع است. کجا؟ فعل. این هم دیگه قرینه بعدی، گفتم در باب عداد رکعات، هم هم همینطور مثال زدنه. انتها کلام بود. شیخ میگه عقول و مراده من الشک هم مجرد الاحتمال ها، نه شک منطقی، چون اگه بخواد با حالت نفسانی کار کنه نمیشه من شک 50-50 داشته باشم اما باقی ماندهش بشه ظن 70%، این امکان نداره. یک یه پله ترقی کنی، بل ظاهر و کلام شهید اول این است که ان المنات فی اعتبار الاستصحاب منبار به اخبار عدم نقض الیقین به شک، اونجایی که از اخبار استفاده می کنیم استصحاب داره تعبدی میشه، باز ان المناط هو الظن و ایزن. از کجای عبارت شهیدی رو فهمیدیم؟ چون شهید اول عبارتش چی گفت؟ قولنا الیقین کذا، این تعبیر تعبیر روایاته، عدم و نقض الیقین به شک تعبیر روایاته. پس اصلا پله ترقی کردیم، میگیم شهید نه فقط تو امارات داره با ظن شخصی کار میکنه، حتی تو روایات هم داره با ظن شخصی کار میکنه. آخرش میگیم چی؟ فتعمل. فتعمل که نه، این بله ترقی رو پس میگیم، نه شهید اینجا با ظن شخصی تو روایات کار نمیکنه. چرا؟ چون همین تعبیر عدم و نفس الیقین به شک در آینده میخونیم، کسانی که دارن با استصحاب عقلی هم کار میکنن از همین تعبیر استفاده کردن. بس و صلی علی محمد و آل محمد. نه اینکه اگه فقط همینجا تمامش میکرد خوب بود، اما نگفت که ماه و متردون فی بابر، عبارت مجمله راست میگی چند جور قابل حمله، اما نه ادامه عبارت میگه تو عبادات هم همینطوره. ما میفهمیم منظورش از شک اصطلاحی نیست، درست شد که الله داره میگه احتمالی به وجود اومده لذا تو عبادات هم همینطوره، تو باب عداد رکعات اون بعدش قرینه است. دوستان فتعمل ففهما رو اینو بهتون بگم، فتعمل ففهم همش رجبه به غیبه، حدسه، لذا خودش که ننوشته که داریم میگیم. معمولا هم تو ففهم فتعملا هر کی میره حرف خودشو می نویسه. من هم فتعمل با یکی از مبانی معنا کردم، چند جور قابل معنا هست. التماس دارم
بحر الفوائد خوبه، بحر الفوائد خوبه، اون سمت خوبه.